در صورت تایید دسته پیشنهادی معاونت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود. دکتر حیدری با ابراز نگرانی از کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا گفت شاید در ماه آینده شرایط ماه‌های گذشته را تجربه کنیم. وی همچنین گفت روزانه 1.4% جمعیت کشور واکسینه می‌شوند و توانایی رسیدن به 3% را نیز داریم. دکتر حیدری افزود با گسترش واکسیناسیون 19 میلیون نفر از جمعیت هدف ما به ایمنی پایه رسیده است، اما همچنان با آنچه مد نظر است فاصله داریم. معاون وزیر بهداشت افزود باید به واکسیناسیون بالای 85% برسیم و هرچه تعداد افراد بیشتری واکسینه شوند میزان مرگ و میر کاهش پیدا خواهد کرد. تاکنون هیچ مورد فوتی بر اثر تزریق واکسن داخلی کرونا نداشتیم. عضو کمیته علمی واکسن کرونا گفت همه موارد بستری یا فوت شدید بررسی و مشخص شده فوتی ها به واکسن مربوط نبوده و به علت دیگری فوت اتفاق افتاده است. دکتر مساعد افزود در خصوص واکسیناسیون اطفال با واکسن داخلی تاکنون هیچ پلتفرم داخلی آزمایش بالینی را شروع نکرده است. وی همچنین گفت در مورد واکسن های وارداتی هم به کمیته ملی واکسن ارجاع شده و با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها واکسن سینوفارم برای دانش آموزان مورد تایید است و واکسن مؤسسه پاستور مشترک با کوبا هم برای تزریق به دانش آموزان تحویل کمیته علمی واکسن شده است و تا پایان هفته تکلیف آن روشن می شود. کارآزمایی واکسن برکت برای سنین 12 تا 18 سال آغاز می شود. سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام گفت مدارک لازم برای کارآزمایی واکسن برکت برای سنین 12 تا 18 سال تحویل وزارت بهداشت شده است و پس از صدور مجوز کارآزمایی آغاز می شود. آقای نیکی ملکی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت تا کنون بیش از 7 میلیون دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 9 میلیون واکسن دیگر هم پس از طی مراحل کنترل کیفیت تحویل خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا کنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 64 میلیون و 401 هزار دوز رسیده است. با انجام واکسیناسیون در سراسر کشور مسئولان وزارت بهداشت میگویند مردم باید به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بیش از پیش اهمیت دهند. گزارش همکارم را از کیش بشنوید.
با تسریع واکسیناسیون در کشورمون امیدها به شکست کرونا و عادی شدن زندگی زیادتر شده. به بازارهای کیش سر میزنیم تا ببینیم مردم تا چه حد در این کار همگانی مشارکت کردند.
ما از تبریز اومدیم.
واکسن زدیم؟
بله بله، هر دو دوزش هم زدیم. هم خودم هم خانومم هم دو تا بچه‌ام هم زدن، دانشجو هم دو دوزش هم زدیم.
من دوز اول واکسنمو زدم سینوفارم 1 مهر، بعد دوز دومم 1 آبان بزنم.
کسی 1 سال سن دارم. من دو دفعه واکسنم زدم.
واجب میدونم که همه این کارو انجام بدم، واکسنو بزنم.
اصناف کیش میگفتن برای اینکه به روزهای سخت کرونایی برنگردیم، باید همه آستین‌ها رو برای واکسیناسیون بالا بزنیم.
دوباره محدودیت‌ها شروع میشه، دوباره جزیره تعطیل میشه، خب ما مثلا بیکار میشیم و درآمدمون کم میشه.
واکسینه سرعتش بیشتر شده، یه خورده بازارمون یه رونقی گرفته.
با این سرعت واکسیناسیون انشالله تا چند وقت دیگه کرونا دیگه کلا از کشور ریشه کن بشه و کسب و کارا به حالت عادیش برگرده، سفرها باز بشه.
اون چه که امیدها رو برای ریشه کنی کرونا و بازگشت مردم به زندگی عادی افزایش داده واکسیناسیونه. رحمتی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فناهای خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغلنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
بفرمایین، چای نوبر تازه دم.
چای دارای مقادیر قابل توجهی کافئین، تانن، پلی‌فنول و آنتی اکسیدان با تأثیرات مهم برای سلامتی است که میتواند حس شادابی و نشاط را در طول روز به شما هدیه کند. چای نوبر محصولی از بهترین و مرتفع‌ترین باغات چای شمال ایران. لذت نوشیدن یک فنجان چای ایرانی. چای نوبر.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فن‌های خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغلنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
شرکت کاشیر کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشیر کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماریه.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از
درد یک بیماریه. پلاک صورتی.
به نام خدا. سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و قراره که در این پلاکی که به رنگ صورتی هست، ما دریچه‌ای رو باز کنیم برای آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان، در مورد سرطانی که درست یک سرطان زنانه هست اما همه خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و همه ما باید آگاه باشیم برای کنترل سرطان پستان به مدت 1 روب 15 دقیقه. گفتگو میکنیم در رابطه با سرطان پستان با کارشناسان مختلف و این برنامه با همکاری مشترک رادیو سلامت و مؤسسه سرطان پستان تهران هست اما قرار راجبه سراسر کشور صحبت کنیم. اگر میخواید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشین، سوال خودتون رو بپرسین، به ما پیامک بزنید. 3102 در اختیار شما هست. از طریق شماره تلفن رادیو سلامت هم میتونید با ما تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. در این حال ما یه مسابقه هم داریم، یک مسابقه که دوتا شرکت کننده داره، مسابقه در جهت آگاهی بخشی عمومی در جهت مبارزه با سرطان پستان، دوتا شرکت کننده، جوابهای بله خیر و در پایان این 31 روز هم ما یک جایزه ویژه داریم برای 5 نفر به قید قرعه که این 5 نفر تست رایگان غربالگری سرطان سینه رو از طرف ما هدیه میگیرن و یک هدیه است در جهت افزایش سلامتی شما.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب چه افرادی بیشتر در معرض خطر سرطان پستان هستن؟ خیلی از سابقای خانوادگیشون رو برای ما فرستادن، گفتن که ما خیلی نگران هستیم. در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر آزاده جولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ جراحی پستان. خانم دکتر جولایی، عرض سلام و ادب و بفرمایید که چه افرادی بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پستان هستن؟
با نام خدا و سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیزمون. قبل از این که بگیم فرد پرخطر کیه، بذاریم بپرسیم آیا هست کسی هست که از خطر ابتلا به سرطان پستان مسئول باشه؟ جواب خیلی ساده است، متاسفانه خیر. جنسیت زنانه و بالا رفتن سن دو عامل مهم ابتلا به سرطان سینه هستند. درسته احتمال ابتلا بعد از 50 سالگی بالا میره، اما یادمون باشه هر خانومی در هر سنی با یا بدون سابقه خانوادگی، مجرد یا متأهل، با یا بدون حاملگی و شیردهی و حتی در زمان حاملگی و شیردهی ممکنه به این سرطان مبتلا بشه. ما دنبال عدالت در حیطه سلامتیم و سرطان سینه درست مثل ویروس کرونا عدالت در بیماری رو اعمال میکنه و در حقیقت مثل شطوریه که در خونه هر کسی متاسفانه میشینه. یکی از باورهای غلط اینه که افراد فکر میکنن چون هیچ کس در خانواده اونها به سرطان سینه مبتلا نشده پس اونها در خطر ابتلا نیستن و این باور خطرناکیه، چون باعث میشه به علت عدم آگاهی از اهمیت و خطر سرطان سینه خود مراقبتی رو انجام ندن، علائم نادیده بگیرن یا به غلط تفسیر کنند و اینجوری با تأخیر در مراجعه شانس درمان قطعی رو از خودشون بگیرن. ما یه خطر کلی داریم، مثلا در ایران از هر 100,000 خانم 33 نفر در سال به سرطان سینه مبتلا میشن، اما مثلا تو بلژیک که بیشتر میزان شیوع داره از هر 100,000 نفر 113 نفر مبتلا میشن، یعنی بیش از 3 برابر اون چیزی که تو ایران است. اما احتمال ابتلا تو بعضیا بیشتره برخلاف تصور خیلی ها. بازم لازم نیست که افراد تاریخچه‌شون رو برای ما بفرستن یا دکتر برن تا بفهمن خطر ابتلا تو اونها بیشتر از افراد عادی هست یا خیر. اگر شما به تاریخچه پزشکی خودتون و خانواده مادر و پدر خوب نگاه کنید، اون وقت بر حسب موارد سرطان در اقوام درجه 1، 2 و 3 میتونید متوجه بشید پرخطر هستید یا نه. یادتون باشه که اگه پدر و مادر فامیل نباشن، سابقه خانوادگی مادری و پدری با هم جمع نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر جولای، بیشتر در این رابطه با شما صحبت میکنیم، به ویژه در مورد باورهای مربوط به سرطان پستان از ما سوال پرسیدن که در برنامه بعدی با شما صحبت میکنیم. سپاسگزارم خانم دکتر و روز خوش.
روز خوبی داشته باشید.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
خب، مسابقه برنامه پلاک صورتی، مسابقه برای همه ولی با شرکت بانوان عزیز و محترم، قراره با همدیگه راجع به سرطان پستان گپ و گفت خودمونی بزنیم و در پایان 31 روز برنامه به 5 نفر به قید قرعه جایزه میدیم. جایزمون هم تست رایگان غربالگری سرطان سینه است و همه شرکت کنندگان در این غربالگری شرکت داده میشن، پس مسابقه ما رو فراموش نکنید. سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر باشه و حالا احوال شما چطوره؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت میگم خدمتتون.
سپاسگزارم. خب شما به ما بگین چند سالتونه، از کجا با ما صحبت میکنید؟
من 38 سالمه، ساکن تهران هستم.
بسیار هم عالی، درود بر شما. سپاسگزارم. سوال اول ما این هست، به نظر شما آیا کشف و درمان به موقع در سرطان پستان میتونه زندگی عادی رو به افراد مبتلا به سرطان پستان برگردونه؟ با بله و خیر یا درست غلط هم پاسخ بدین، بفرمایین.
بله،
بسیار عالی، برای کاملا درسته. کشف و درمان به موقع میتونه زندگی عادی رو به افراد مبتلا به سرطان پستان برگردونه. به نظر شما آیا شیردهی مانع بروز سرطان نمیشه؟
شیردهی مانع بروز سرطان نمیشه.
خیر، یعنی غلط جمله،
یعنی مانع میشه، یعنی مفید شیردهی.
بله، شیردهی مفید هست، اما صرف شیردهی مانع بروز سرطان پستان نمیشه و در واقع علاوه بر شیردهی ما باید نکات دیگر رو رعایت کنیم، اما به صورت کلی شیردهی میتونه درصد زیادی سرطان پستان رو کم کنه. سپاسگزارم از شما، دو پاسخ درست در پایان برنامه شرکت داده میشین در قرعه کشی پایانی برنامه 5 نفر غربالگری رایگان سرطان سینه هدیه برنامه ماست. همه ما بیشتر آگاه باشیم در رابطه با سرطان پستان و اینکه غربالگری چه اهمیتی داره، توده ها چقدر مهم هستن و چه اتفاقاتی قراره بیفته وقتی که ما آگاه میشیم نسبت به سرطان پستان در برنامه پلاک صورتی، برنامه برای سلامت بانوان.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
هر برنامه راجع به اقدامات یکی از دانشگاه علوم پزشکی صحبت می‌کنیم. این برنامه خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اقداماتی که در جهت پیشرفت تجهیزات نمونه برداری غدد لنفاوی صورت گرفته. دکتر رامین صادقی که دانشیار پزشکی هسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند، مهمان تلفنی برنامه هستند. دکتر صادقی سلام و عرض ادب خدمت شما. در مورد تحول در نمونه برداری غدد لنفاوی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. خدمتتون عرض کنم که من خیلی خلاصه عرض می کنم خدمت شما که سرطان پستان از اولی که درمان شروع شد در مدت ها قبل در سده گذشته، به تدریج تا الان به سمت کمتر تهاجمی شدن درمانش رفته. جراحی ها همینجور کوچکتر شده و جدیدن دیگه جراحی ها بسیار کمتر، به قول معروف این بازی بیاد این بگیدی بیاد تهاجم کم تهاجمی تر شد. یکی از مشکلاتی که کانسر پستان و خیلی از سرطان های دیگه البته دارن و سرطان پستان بیشتر از همه، مرحله بندی و بررسی وضعیت درگیری لنفنودها در زیر بغل هست، چون سرطان پستان به زیر بغل متاستاز میده و گسترش پیدا میکنه. برای که بتونن اونجا رو تعیین کنن که آیا مشکلی وجود داره یا نه، در حدود 20 سال قبل می اومدن و زیر بغل رو لنفنودها یا همون غدد لنفاویشو خالی میکردن کاملا. این عوارض خیلی زیادی داره. اگر شما سرطان پستان هایی که قبل ها عمل کرده بودن دیده باشید، اکثرا دستاشون ورم کرده، اندام های فوقانی ورم کرده است که این باعث مشکلات خیلی عدیده میشه برای فرد. دست ورم کرده درست نمیشونه باش کار کنه، درست نمیتونه استفاده کنه ازش، عفونت ممکنه بکنه و به این حالت میگن لنفدم یا ادم لنفی، چون سیستم لنفی قدرت تخلیه‌ای نداره. در نهایت طی سالهای گذشته، بخصوص در حدود 20 سال گذشته تا الان، به تدریج روشی شکل گرفت که به جای اینکه بیایم تمام لنفنودها رو خالی کنن و بررسی کنن، یک لنفنود که در سر راه اولین لنفنود سر راه مسیر لنفی سرطان پستان هست و پیدا کنن به یک روشی، بعد اون رو فقط وردارن ببینن که وضعیتش چجوری. اگر خب مشکل دار بود، بعد حالا میتونن زیر بغل رو کامل خالی کنن. اگر مشکل دار نبود، که در اکثر موارد اینجوری هست که مشکل دار نیست، میشه دیگه دست به زیر بغل نزد، فقط همون لنفنود رو بردار، یک دونه رو برداشت، مثلا دیگه کل لنفود رو زیر بغل خالی نکرد. خب روش های متعددی داره. یکی از روش هایی که خیلی به کار میره برای این حالت، بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ. به این روش میگن بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ، اون پیشاهنگ قراول، یعنی اون لنفنودی که پیشاهنگ در واقع گرفتن لنف از پستان هست. خب اینو برای که پیدا کنیم، ما داروهای مختلفی هست که یکی از روش‌هاش روش‌های پزشکی هستی است که پرکاربردترین در دنیاست و ما هم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سالها قبل این کار شروع کردیم و الان کم کم گسترش پیدا کرده به بقیه نقاط کشور. خوشبختانه تقریبا تمام شهرهای بزرگ دارن. دانشجوهای ما که شهرهای مختلف رفتن، بیوفتگیر لنفر پیشهنگ را انداختن. مورد اخیرش به عنوان مثال از دانشجوی خودمون بوده در شهر قزوین که اونجا را انداخته و شهرهای دیگه. کم کم این جا افتاده که جراحی سرطان پستان اولیه، کسی که واقع سرطان پستانی که به مشخصا مرحله اولیه میاد پلوما، باید باز هم تاکید میکنم، باید بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ بشه.
بله بسیار خوب، بفرمایید دکتر صادقی.
و این اگر این آپشن و این امکانو به فرد داده نمیشه، خب این مشکل از در واقع اون تیمی هست که داره درمانو انجام میده. باید تیم های درمانی ما به تدریج به این سمت برن. خوشبختانه کم کم دارن در شهرهای مختلف به این سمت میرن و من از بیماران تقاضا میکنم این مسئله رو از جراحاشون بخوان که آیا شما بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ انجام میدهید یا نه. اگه سرطان پستان در مراحل اولیه هست، انجام دیگه خالی کردن زیر بغل به طور کامل کار درستی نیست و هیچ جای دنیا دیگه این روش انجام نمیشه و روش بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ.
بسیار سپاسگزارم دکتر رامین صادقی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته پزشکی هسته‌ای. سپاسگزارم دکتر صادقی، برای شما همکارانتون آرزوی توفیق و بهروزی داریم و روز خوش.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. در امتداد دوشنبه 19 مهر ما از شبکه رادیوی سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. انشالله امروز هم به احترام زندگی و فرصت حیات مهربانتر و شادتر باشیم و حافظ حریم سلامت خودمون و عزیزانمون. با این آرزو دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه پاسخگو همراه بشید.
پاسخگو، برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان هموطن. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه پاسخگو صرفا برای پاسخ به پرسش های شماست. سعی کردیم در این مدت بیشتر در مورد کرونا ویروس صحبت بکنیم با توجه به نیاز فعلی که هست، به خصوص واکسیناسیون. اما به هر حال مناسبت هایی داریم که خالی از لطف نیست، به این مناسبت ها هم بپردازیم و به بهانه این مناسبت ها اولویت های سلامت رو با شما مطرح بکنیم. یکی از این اولویت ها سلامت شنوایی است و در به مناسبت روز جهانی شنوایی شناسی که روز گذشته بود، این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و دعوت میکنم که شنونده باشید. از همین لحظه پرسش های خودتون رو آغاز بفرمایید. 22 65 28 76 پرسش هاتون رو از طریق این شماره تلفن با ما مطرح کنید درباره کم شنوایی، آسیب های شنوایی. همینطور سامانه پیامکی ما در اختیار شما 3102. و مهمان این برنامه ما جناب دکتر خسرو گورابی، آیدیتا خسرو گورابی مهمان این برنامه ما هستن. ایشون ریاست انجمن شنوایی شناسی در کشور هستن. جناب دکتر گورابی خیلی خوش آمدی و از تبریک دارم به مناسبت روز جهانی شنوایی. به هر حال یکی از حواسی که همه ما برای ادامه زندگی نیاز مبرم داریم، به همه حواسمون، و این حس هم یکی از حسهای بسیار مهم، ضمن این که زندگی امروزی ما این حس رو در معرض مخاطره قرار میده، شاید شیوه زندگی ما، و ما به آشکار این رو خیلی وقتا متوجه میشیم در اطرافیانمون. یه مقدمه رو بفرمایید، من بازم پوزش میخوام که نام خانوادگی شما فراموش کردم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علوی و همکاران محترمتون و خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. یه مقدمه رو از شما بشنویم راجع به اصلا ویژگی های این حس، اهمیتش، و بعد بریم سراغ عوامل خطری که مطرح میشه برای صدمات شنوایی، آسیب های شنوایی، به خصوص کاهش شنوایی.
مستحضرید که دیروز 18 مهر ماه مساوی با 10 اکتبر 2021 هست که مصادف بوده با روز جهانی شنوایی شناس، و من این روز رو خدمت همه همکاران شنوایی شناس عزیز ایران و همه همکاران خارج از کشور ما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همچنان مثل همیشه حافظ سلامت و انشاءالله سلامتی خودشون و گوش ایرانیان باشن.
ما هم خدمت همه این بزرگواران باز هم تبریک عرض میکنیم، به خصوص که یه رشته هایی هست تو سلامت و حفظ و سلامت که شاید کمتر شناخته شده هستند و ما خب حالا بیشتر تو حوزه درمان سراغ انواع متخصصین رشته های مختلف میریم، اما رشته هایی که کمک میکنن برای پیشگیری از آسیب های حوزه سلامت شاید کمتر شناخته شده هستن، به خصوص من فکر کنم همکاران شما رو ما کمتر میشناسیم.
همکاران من به عنوان شنوایی شناس یا اودیولوژیست در سراسر ایران فعالن. 12 رو داریم، 12 علوم پزشکی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و پی اچ دی دانشجو تربیت میکنن.
بله.
و قریب به 4000 فارغ تحصیل داریم،
از مقطع لیسانس شروع میشه تا دکترا.
تا دکترا خدمتتون عرض بکنم، این دوستان و عزیزان ما با تعدادی که در تمام سراسر کشور پخش شدن، خدمات سلامت گوش و شنوایی مردم ما رو تأمین میکنند. همکاران ما به عنوان همکاران پزشکان محترم گوش و حلق و بینی،
بله،
در حقیقت از پیشگیری تا توانبخشی شنوایی و تعادل خدماتشون عرضه میکنن. مستحضرید که حس شنوایی اولین حسیه که از 4 دوران جنینی فعال میشه. یعنی یک بچه نوز در حقیقت جنین در رحم مادر اولین حسش که قابلیت اندازه‌گیری هم داره حس شنوایی است، و مهمتر از اون این که وقتی متولد میشه اولین حسی که کاملا قابلیت استفاده داره حس شنوایی است. و شاید تو آموزه‌های دینیمون هم دقت بکنید میبینید که هیچ موقع نمیگن از حواس دیگر این بچه استفاده بکنید، اولین چیزی که میگن یه حرفای خوبی در گوشش بزنید،
بله،
و از آن اقامه در گوشش بگید، به خاطر اینکه واقعا حس شنوایی و ارتباطش با سیستم مغزی یک ارتباط تنگاتنگ و آماده به کار هست. و جالب این که حس شنوایی در تمام طول زندگی از همون دوران جنینی تا انتهای زندگی و تا روز پایان زندگی فرد به طور پیوسته در طول 24 ساعت داره کار میکنه و هرگز وقفه‌ای در کارش اتفاق نمیفته. یعنی حتی شما خواب که هستید دارید میشنوید، اما یه فیلتر گذاشتید که این شنیده ها وارد مغز شما نشه. شما مستحضرید وقتی که میخواید بیدار بشید ساعت رو کوک میکنید، اول ساعت رو میشنوید و میگید این ساعت با این مشخصات با این صدای آهنگ وارد مغز من بشه و منو بیدار کنه. یعنی اینکه اول ما بیدار نمیشیم که بشنویم، اول میشنویم بعد بیدار میشیم. و اینجاست که خلقت ما آنچنان این سیستم رو پیچیده و متخصص بار آورده که شما میبینید که یک مادر صدای طبل ممکنه بیدارش نکنه، ولی صدای نفس بچهش بیدارش میکنه، به خاطر اینکه تنظیم کرده این صدای نفس بچه اگه از این حد، از این شدت بالاتر رفت حتما منو بیدار کنه و اعلام خطر بکنه. این هست که حس شنوایی بسیار بسیار با اهمیت بین حواس دیگه. شاید اگر از هر فردی بپرسید که اولین حس مهم شما چیه، میگه بینایی، به دلیل اینکه اطلاعاتی که از طریق بینایی وارد مغز میشه تعداد زیاده. اما اون تعداد اطلاعاتی که از طریق شنوایی وارد میشه و وارد مغز میشه، زبان رو تحت تأثیر خودش قرار میده و وقتی زبان تحت تأثیر قرار گرفت، گفتار رو تحت تأثیر قرار میده و گفتار و زبان